أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى بالقاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. به پیشگاه انبیاء و اوصیای الهی، خاصتا امیر المؤمنین و یعصوب الدین و سید الوصیین علی ابن ابی طالب، و نیز جهت شادی روح امام و شهدای والا مقام اسلام و علی الخصوص شهدای مدافع حرم، و نیز سلامتی رهبر عزیز به فرزانه و حکیم انقلاب، و نیز تعجیل فرج آقا امام زمان و توجهات حضرت ولی عصر به نورانیت جلسه، صلواتی هدیه می کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. توفیق خیلی بزرگی است که در جمع جوانان بهشتی در این اعتکاف نورانی، دانشگاهیان عزیز دانشگاه شهید چمران که جزو دانشگاه‌های مادر استان و کشور به حساب میاد، که به همت و لطف و توجه برادر گرامی و سرور مکرم حضرت حج اسلام و المسلمین آقای شفیعی، رئیس دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه های استان و خوزستان، که همیشه ما قرین لطف و محبتشون میکنن، هم ایشون و هم ابوی بزرگوارشون حضرت آیت الله شفیعی حفظه الله، امروز این توفیق نصیبمون شد که تا در جمعتون حاضر بشیم. خب گفتنی ها در این جمع خیلی زیاد و متنوع و مهم میتوند باشد، و اینقدر جلسه با تیپ شما دانشجویان عزیز جذاب و شیرین برای مثل بنده، که حقیقتا ساعت هم که بشینم و بگم و بشنوم خسته نمیشم و سیر هم نمیشم. و فقط من چون جلسه اعتکاف، یک خاطره نقل بکنم، یک خاطره معنوی از زبان آقای سید حسن نصرالله و گفتگویی که بین ایشون و حضرت آقا رد و بدل شده و با من خیلی جذاب بود و به درد این جلسه معنوی میخواد، اینو ذکر میکنم و بعد وارد این بحث فرمودن میشم با تبیین این دوتا آیهی که در مطلع سخن داشتم. و هدف از ذکر این خاطری که میخوام بگم اینه که قدر این سه روزه بدونید، سه روزه سرنوشت ساز معنوی. بنده از توفیقات الهی که خدا بمون داده، دوستی و رفاقت نزدیک با این آقای سید حسن نصرالله حفظه الله از قبل از شکلگیری حزب الله تا شکلگیریش الی یومنا هادا، من حساب کردم شاید سالی به شکل متوسط دوبار ما همدیگه میبینیم و جلسات طولانی مثلا 5 ساعته 6 ساعته دو نفر و مثلا بعد جلساتمون بعد از نماز مغرب و عشا شروع میشه تا نماز صبح و خیلی شخصیت واقعا معنوی مهمی است که میتونم بگم به قطع و یقین اگه حضرت آقا صاحب الامر الزمان 313 یا فرمانده باید داشته باشه که ظهور بکنه، یکیشون همین آقای سید حسن نصرالله است. و این اعتقاد بنده تنها نیست، چند دفعه تبادل نظر کردیم به اتفاق آیت الله مصباح که الان ایشون اونجاست، لبنان مشرف شدند و بازم هم چه علاقه متبادلی هست بین ایشون و آقای نصرالله. ایشون هم همینه به من میگه، واقعا یک مرد معنوی مجاهد زاهد عابد بسیار الهیست که جزو افتخارات مکتب اهل بیت در عصر حاضر. خب در یکی از این دیدارهایی که ما با هم داشتیم وقت از ساعت 2:30 گذشته بود و از دری از هر جا در واقع میگفتیم و بعض هم معنویت و امام زمان و نمیدونم این گونه توسلات و این گونه مسائل شد و اینکه تو بزنگاه ها چیکار بکنیم که از لحاظ معنوی در واقع اوج بگیریم. بعد ایشون گفت فلانی من بذار یک داستانی به شما بگم. اونم بفهم گفت ایشون فرمودن که من در یکی از این دیدارها که خدمت رهبر عزیز انقلاب، ایشون همیشه با واژه امام به کار می بودن و اسم حضرت آقای او بودن ملاقات داشتیم و صحبت داشتیم، بعد از این که از سختی بعضی از این کارها و برنامه ها گفتیم و درد دل کردیم و کامل سختی و پیچیدگی کار بیان کردیم، ایشون بهم گفت که آقا سید حسن من و شما، یعنی رهبری به سید حسن میگه، به خدا که معتقدیم خدا است. میگه من گفتم بله آقا. آقا سید من و شما معتقدیم که خدا میبیند؟ بله آقا. میشنود؟ بله آقا. میداند؟ بله آقا. میتواند؟ بله آقا. قادر و متعال است؟ بله آقا. میگه همش میگفتم بله بله، همطور اقرار از من میگرفتیشون. گفت با همچه خدایی که همه چیمونه میدونه و ما بندشیم، شما روزانه یا اگه نشد در بزنگاه ها و سختی ها و اون لحظه های مبادا یه 15 دقیقه خلوت جدی بکن، غیر از نمازها و دعاها و اینها، و صحبتات با خدا داشته باش و با خدا عرض حال بکن و بگو که اینه 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 وضعیت، وضعیت به خدا بگو، خدا خطاب قرار بده، نه با زبان دعا خوندن، با زبان خود. این که در محضر خدا هستیم، با خدا هم چه صحبتی بکن و اون موقع نتیجه میگیرید. خداوند تبارک و تعالی میشنود، میبیند، میتواند. ما هم که برای خدا کار میکنیم، خدا کمک میکند. و آقا ادامه دادن که من هم در زندگیم این 15 دقیقه های تجربه کردم و نتیجه گرفتم، خصوصا اگه توأم بشه به توجه و توسل به حضرت بقیه الله الاعظم صاحب الامر و الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف. صلی الله علی محمد. بعد ایشون گفتن من هم همین کار کردم آقای نصرالله و واقعا نتیجه گرفتم و خیلی کار هم پیش رفت. و بعد اون توسل به حضرت بقیه الله هم یک نوع توسل خاص به یک دعای خاصی است که این را از آقای قاضی معروف، قاضی کبیر، میگفت. بعد آقای بهجت و آقای کشمیری هم میگفتن به عنوان دعای صاحب الزمان در سختی ها. و خود رهبری هم در سختی ها و در خلوت ها توسلشون به حضرت بقیه الله به این دعایی است که الان میگم. آقای نصر الله اون دعای خوند برامون، گفتم بهش بنویس به خط خوده و نوشت و من اومدم اینجا خیلی سال قبل، مال این ملاقات خیلی قبل بود، الان به ذهنم من اومد بگم و منم توضیح کردم اینه. و بعد برگشتم دیدم این در کتاب قصص الانبیای قطب راوندی در ذیل الهی عظم البلاء و برح الخفا اومده و کان من دعائه علیه السلام. بعد یه دفعه هم آیت الله العظمی آقای شبیری زنجانی من دیده بودم موقعی که این تکفیری ها جنوب، ببخشید، جنوب همون کنارای بیروت، ضاحیه، حاشیه بیروت را بمبگذاری میکردن، جایی که محل حزب اللهی هاست و اینا به ستوه اومده بودن و این آقای نصرالله هم خیلی ناراحت بود به خاطر اینکه مردم بیگناه کشته میشدن و اونا مردانه باشون نمی جنگیدن. و پیام فرستاده بودم که بگید با علما هم دعا کنن. من بقای شبهی گفته بودم چیزیشون میگن دعا کنید و بهشون سلام برسونید، بگید دعایی بخونن. اون دعایی را بهم گفت که خدای نصرالله بلد بود و گفته بودن در مشکلات اینه: یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وافتح لأموري المتضايق بابا لم يذهب إليه وهم يا أرحم الراحمين. دعا ترجمش اینه که ای کسی که هنگامی که کارها به تنگنا میرسد و هیچ راه حلی به ذهن نمیرسد و انسان به بنبست میرسه، پس درود بفرست بر پیامبر و آل پیامبر و برای کارهای من که به بنبست رسیده و من راه کاری ندارم دیگه که بهش برسم، شما یک راه حلی جلوی من بذار و گشایش ایجاد بکن یا ارحم الراحمین. ترجمهش اینه. آقا پیشنهاد در واقع 15 دقیقه داشتن. برنامه اعتکاف برنامه 3 روز. من اومدم داخل دیدم باز یه فرمایش از آقا نوشته شده که قدر این 3 روزه بدونید که قطعی از بهشته. و از این بابت به شما گفتم جوانان بهشتی در مسجد 3 روز مکث و حضور به نیت نزدیکی به خدا، اون هم بازبان روزه. اگه بتونید از این فرصت 3 روز خوب استفاده بکنید و واقعا خلوت بکنید به خدا و این 3 روز خدای نکرده به بتالت و غفلت و نسیان و فراموشی گذرونده نشین، تو نشین استجیر بالله این 3 روز که حالا اینجا اومدید، بعد خب حالا جهان همش در کف دستتون هست که جهان هدف اینجا انقطاع الالله هم از طریق موبایل و اینترنت با کل جهان مرتبطید. اعتکافتون هم باطل نیست از لحاظ شکلی و ظاهری، خب اما از لحاظ باطنی مشغول میشید با هزار و یک داستانی که تو جهان هست و هدف از اعتکاف اینکه جدا بشید و در واقع به فکر انقطاع الالله باشید و سیر انفسی داشته باشید، از سیر آفاقی دست بردارید. شما هستید و خدا، شما هستید و مسجد. اینه به نسیان و غفلت نگذرونیم این 3 روز را و یک خلوتی بکنیم با خدا و این جذبه های معنویه اگه داشته باشیم میتونیم پرواز بکنیم حقیقتا. و من به شما از این بابت که این تصمیم و این توفیق پیدا کردید در اثر فضایی که الحمدلله به برکت امام راحل و شهدا و به برکت انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد شده، این پدیده اعتکاف نبوده، تو کتاب ها بود اما اجرا که نمی شد. و این رقمی که فرمودن سرور عزیزمون حضرت آقای شفیع حفظه الله 3500 فرمودید، ها رقم کمی نیست. یک نفر میتونه جهان درست بکنه، 3500 جوان ساخته بشن، اونم ساخت ایمانی و ساخت اخلاقی و ساخت بصیرتی، حقیقتا میتونن ایران به قله‌های پیشرفت و عدالت برسونن. و ما اینو به عنوان یک کارشناس از من قبول بکنید، مبرمترین و مهمترین وظیفه زمین مانده نظام مقدس جمهوری اسلامی ساخت درونی جامعه بر پایه ایمان و تقواست، یعنی ایمان سازی، جامعه سازی. خب تو اعتکاف این اتفاق باید بیفتد. و خدمت شما عرض بکنم و هر چه نیاز باشد نسبت به تأمین نیازهای معرفتی، نیازهای تربیتی، نیازهای اخلاقی و نیازهای بصیرتی، خب این 3 روز هم فرصت خوبی است که میتونید به جنبندی برسید. خصوصا هم چه مرشد حکیمی مثل حضرت آقای شفیعی هم بالای سر شماست و من به شما تبریک میگم و ازتون واقعا از عمق جان التماس دعا دارم. و اینکه التماس دعا تعارفی نیست، دعا یعنی درخواست از خدا، غیر از خواندن دعا در مفاتیح الجنان. اینکه یک دعایی را بگیرید و سنتی بخونید و حتی راز و نیاز بکنید، اون خوبه، دعای معصوم وارده، اما نه خواندن دعا، بلکه دعای باطنی داشتن از خدا و به زبان آوردن، یعنی دعای دانی از عالی، علی سبیل الدنو بخشی از دعاها به واسه به حالت مناجات، مناجات از نجوا گرفته شده. نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن، یعنی در گوشی صحبت کردن با خدا. مناجات این معناش، یعنی اینقدر شما دوست صمیمی میشید با خدا که واقعا خلوت میکنید با خدا. اینکه انسان به حالت دعا برسد خیلی مهمه. نگید خدا حالمونه میدوند، ما دیگه چی بگیم به خدا؟ خود خدا فرموده است ادعونی، بقیهش چی بفرمایید؟ استجب لکم، ادعونی از من بخواهید، به زبان بیارید، عرض حال بکنید. و این فرصت دعاست، فرصت مناجاته، فرصت رسیدن به اوج حب خداست. و بشید از مصادیق یحبهم و یحبونه. و خوشا به حالتون. یک صلواتی بفرستید. خب این سخن ابتدایی من با موضوعی که ایشون فرمودن دین و حقوق بشر. اولا ما یاد گرفتیم که این گونه واژه‌هایی که معمولا بیان میکنن ابتدا باید از لحاظ مفهوم شناسی بیان بکنیم. دین چیه؟ حقوق یعنی چه؟ بشر یعنی چه؟ چه نسبتی بین همین ها دارن؟ متوقف بر واژه شناسی و مفهوم شناسی است. ما موقعی که میگیم دین، اوج تعریف هایی که از دین میگنن میگن مجموعه معارف نظری و ارزش های عملی که خداوند تبارک و تعالی برای هدایت انسان برای انبیا فرستاده، به این میگن دین. و پیشفرض دین وجود خدا، انبیا، جهان آخرت و یک پیام برای هدایت و نورانیت و زندگی پاک الهی. لذا اون فرقی و نخله هایی که پیامبر ندارن ادعای معنویت میکنن اینا دین نیستن، مثل این عرفان های نوظهور شرقی. دین متوقف بر اعتقاد به خدای واحد، انبیا و یک نقشه کلی برای زندگی که محصول حیات طیبه و زندگی پاک را به همراه داشته باشد و انسان سوق بدهد به حیات ابدی. این میشه دین. و معارف دین سه دست است. بخشیش مجموعه است هاست و گزاره‌های اعتقادی که باید اعتقاد پیدا بکنیم، مثل توحید، انبیا و عدالت، وجود رهبری الهی، خود معاد، همین چیزی که بهش میگیم اعتقادات، باورها. بخش دوم دین ارزش‌های ناشی از این باورهای الهی است. مجموعه ارزش‌ها اهم از ارزش‌های اخلاقی و ارزش‌های حقوقی، یعنی باید و نبایدهایی که در زندگی سیاسی اجتماعی باید اتفاق بیفتد. به این میگن دین. بخش ارزشی دین در اصطلاح قرآن اسمش از شریعت، که شامل مجموعه گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های فقهی حقوقی میشد. این تعریف دین. اما حقوق بشر که گفته میشد، حقوق سه تا معنا دارد در زبان فارسی. معنای اول معنای اسم جمعی است به معنای قواعد حاکم در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان که هم الزام آور است و هم کلی است و هم ضمانت اجرای دولتی دارد. به این میگن حقوق که در قالب قوانین و مقررات حقوق خودش نشون میداد. معنای دوم حقوق جمع حق و منظور از حق امتیاز یا توانمندی یا صلاحیتی است که مقام صلاحیت دار قانونی این در اختیار فرد قرار میده بهش میگه شما فلان حق دارید. مثل این میگن حق مثلا بفرمایید چی؟ بله حق حضانت مثلا چرا حق حضانت حق رأی بگید حالا حق انتخاب این دو مثال بزنید فعلا چون به سمت انتخابات میریم. و معنای سوم حقوق یعنی علم حقوق همین رشته ای که در دانشگاه ها درس داده میشد. حقوق به معنای قواعد اجتماعی چون شما با واژگان انگلیسی آشنایید بهش میگن law مثلا public law حقوق عمومی. اما حقوق جمع حق بهش میگن rights مثلا گفته میشد human rights یعنی حقوق بشر. این معناهای حقوق. خب حالا چه نسبتی هست بین دین و حقوق بشر؟ آیا دین مجموعی از حقها و مجموعی از ضوابط و قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و انسان به نحو باید و نیز حوزه از حقها داد که بشد از دل دین حقوق بشر بجوشد یا نه؟ پاسخ مثبته. چرا؟ چون گفتیم بخشی از دین شریعته. شریعت یعنی بایدهای اخلاقی و بایدهای حقوقی که در متن پیام دین هست. خب پیشفرض وجود حقوق در دین اونم حقوق بشر وجود دولته. اگه دولتی نباشد ضمانت اجرا و الزام و خدمت شما عرض بکنم حق بی‌معناست. حق می شود یک آرمان غیر دستیافتنی که صرفاً ذهنی است اما هیچگاه جنبه اجرایی پیدا نمی کند. حقی که اجرا نشد، حقی که استیفا نشد، حقی که شناخته نشد چه فایده؟ لذا پیش نیاز وجود حقوق در دین وجود دولته. حالا این مقدمه. من نمیتونم طولانی و کلاسیک براتون صحبت بکنم که در حد جلسه اعتکاف همین نیم ساعت نبیشتر. و این پیش نیاز یعنی وجود دولت، اونم دولت دینی پیشبینی شده در قرآن و روایات و این گونه هم پیشبینی شده که از آغاز بعثت انبیا و از آن لحظه‌ای که زندگی اجتماعی انسان پیچیده شد و انسان در زندگی اجتماعی نیازمند قانون شد و زندگی اجتماعی بدون قانون دیگه پیش نمیاد، اختلال ایجاد میشد و هرج و مرج، از آغاز نیاز انسان به قانون و حقوق و دولت
و چرخه سیاست در زندگی بشری، خداوند تبارک و تعالی دولت را در متن دین جعل کرده و این پیش نیاز فراهم کرده، یعنی آموزه های دینی درش یک عنصری وجود دارد به نام دولت. و پیامبران همون گونه که اومدن بگن نماز بخونید، روزه بگیرید، زکات بدید، به دیگران کمک بکنید، آدم خوبی بشید، زیان نرسونید به دیگران، یک چیزی هم پیشبینی کردن به نام دولت، که در زندگی سیاسی اجتماعی دولت در رأسش باید انبیا، سپس اوصیای الهی و سپس رهبران الهی و علما باید قرار بگیرن. دولت پدیده ایست وحیانی و اصیل در زندگی اجتماعی که توسط خداوند به رهبری انبیا جهت ساماندهی زندگی سیاسی اجتماعی و تأمین حقوق بشر پیشبینی شده. از منظر قرآن کریم سرآغاز حقوق سیاست دولت و قانون در زندگی و آفرینش انسان دینی بوده، به خلاف این که بعضی ها فکر میکنن که قانون و دولت از گسترش خانواده یا قبیله یا بر اساس نظریه تقلب قدرت اقویا بر ضعفا یا از طریق حکومت اشرافیگری و اشراف در ایستوکرات ها یا از طریق نظریه قرارداد اجتماعی در زندگی بشر پیدا شده، از منظر قرآن کریم وجود دولت بر پایه یک خاص و نیاز فطری و اصیل در زندگی اجتماعی توسط خدای تبارک و تعالی برای ساماندهی و تأمین حقوق بشر پیشبینی شده. سند قرآنیش آیه 213 سوره بقره. تفصیل بحث این آیه را دنبال بکنید در تفسیر المیزان جلد 2 عربی، نمیدونم فارسی جلد چند میشه، ذیل همین آیه 213 سوره چی گفتیم؟ بقره. کان الناس امتا واحد، یعنی جامعه بشری در آغاز آفرینش جامعه ساده با نیازهای ابتدایی بوده و زندگی اجتماعی انسان پیچیده نشده بود که نیاز داشته باشد به دولت. یک آدمی بود و حوا و فرزندان آنها هابیل و قابیل و این زاد و ولدهای ابتدایی. سپس از آن لحظه‌ای که زندگی اجتماعی انسان پیچیده شد و تعداد گسترش پیدا کرد در کره خاکی و بشر برای ساماندهی زندگی اجتماعی و سیاسیش نیازمند دولت، حقوق و قانون شد، خداوند تبارک و تعالی انبیای صاحب رسالت الهی و صاحب قانون و صاحب کتاب که سلسله جنبانشون حضرت نوح علیه السلام بود و فرستاد با شریعت، تا زندگی اجتماعی سیاسی انسان بر پایه دولت دینی شکل بگیرد. کان الناس امتا واحده. و با این تحول و پیچیدگی اجتماعی فبعث الله النبیین، خداوند پیامبران مبعوث کرد. با چه رسالتی؟ مبشرین، یک بشارت بدن به مردم که افقهای آینده زندگیتون به سمت جهان آخرته و منذرین هشدار بدن به بشرگاه‌های مردم در دنیا متوقف نشید، به هم دیگه زور نگید، به جای اصلاح و آبادی زمین افساد نکنید، قوی به ضعیف ظلم نکنه، حق ضعفا ادا بشد. این میشه هشدار. فبعث الله النبیین و مبشرین و منذرین. ضمانت اجرا چیه؟ و انزل معهم الكتاب بالحق. خداوند یک کتابی را فرستاده به زبان شماها، یک منشور و یک مانیفست برای حیات طیبه به نام کتاب. قانون بنیادین، و انزل معهم الكتاب بالحق، که این کتاب و مانیفست و منشور زندگی و اعلامیه جهانی حیات طیبه و تأمین حقوق بشر بر پایه حق. و انزل معهم الكتاب بالحق، که چه اتفاقی بیفته؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. تا این کتاب و این منشور حقوق منبعث از دین و معین توسط خدا بتواند توزیع نقش و تقسیم کار اجتماعی و ساماندهی روابط اجتماعی و سیاسی را بر پایه عدالت محقق سازد. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی. این اختلاف یعنی اختلاف طبیعی است. اختلاف طبیعی یعنی چه؟ یعنی زندگی اجتماعی سیاسی انسان بر پایه نقش‌های گوناگونی است که ایفا می‌شد و بین جامعه بشری به شکل طبیعی برای ایفای نقش‌ها و تقسیم کارهای گوناگون در واقع با محدودیت منابع و امکانات و تزاحم و کشاکش درگیری هایی که بین انسان ها ایجاد می شد، یک قانونی باید باشد که سامان بدهد به زندگی اجتماعی و سیاسی و رفع اختلاف بکند، و اون نقش دولته. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی. و اصلا بخش قابل توجهی از پیام دین، پیام سیاسی اجتماعی و پیام وجود حکومت برای ساماندهی زندگی سیاسی اجتماعی بر پایه حق. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فی. میگه خب سوال، اگه شما راست میگید و از زمان نوح دولت با دین آغاز شد، پس چرا این دولت شکل نگرفت؟ انبیای الهی اولا همه که توفیق پیدا نکردن دولت تشکیل بدن. نوح 950 سال دعوت کرد به حق، اما فقط طبقات ضعیف زمین خورده از حضرت نوح پیروی کردن. اونا تو قرآن میگن ما نراک تبعک الا ارادلنا بادی رعی. و این آدم های ضعفا، مترفین، اشرافیت سیاسی و اشرافیت اقتصادی و مفسدان و زورگویان و مستکبران و جاهلان و جریان مبغوض متعصب در مقابل انبیای الهی صف آرایی کردن. دشمنان انبیا کیا بودن؟ طواغیت، طاغوت از طغیان گرفته شده، این متجاوزان به حقوق انسان ها. طاغوت، ظالمها، ستمگرها، مفسدین، معتدین، مستکبرین و مترفین، ملع. ملع یعنی آدم های چشپر کن، طبقه خاص اهل باطل. اینا در مقابل انبیا صف آرایی کردن، نذاشتن انبیا موفق بشن. از انبیا تنها سلیمان و داوود و اینها تونستن حکومت تشکیل بدن و یوسف که داستانش در قرآن آشنایید و حضرت موسی در مقابل دستگاه فرعون ایستاد و در نهایت تا آخر به خاطر بهانه های بنی اسرائیل و فاصله گرفتن قوم بنی اسرائیل از حضرت موسی و کفران نعمت، تا آخر حیاتش حضرت موسی در جهت تحقق حکومت و تحقق آرمان حقوق بشر تلاش کرد. و از میان انبیا تنها به شکل افق جهانی و در واقع آغاز برای حکومت جهانی عدل و حق، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. توانست دولت حق و عدل را در مدینه شکل بدهد، اعلامیه حقوق بشر الهی را بر اساس میثاق مدینه و قانون اساسی مدینه منتشر بکند. و البته بعد از پیامبر متاسفانه باز با فاصله گرفتن از انبیای الهی و اوصیای الهی و جانشینان پیامبر، اشرافیت سیاسی و مفسدان اقتصادی و جاهلان متعصب، خدمت شما عرض بکنم، زورگو و چپاولگر، برای تأمین خواسته های خودشون در مقابل اوصیا صف آرایی کردن، به گونه ای که امیرالمومنین که تندیس بندگی خدا و زهد و حق و عدل و خدمت شما عرض بکنم توحید و بندگی خداست، نتوانست در مقابل اشرافیت سیاسی و فساد اقتصادی و جهل و تاریکی انسانهایی که فاصله گرفتن از پیام وحی بیش از 4.5 سال دوام بیاورد و 25 سال خانه نشین بشه، در حالی که مهمترین پیام حقوق بشر در قالب فرمان حکومتیه مالک اشتر ابلاغ کرد و امروز بر تارک سازمان ملل منشور عدل علوی که بنیاد حقوق بشر دینیست می درخشد. اما خب امام علی نتونست. یعنی جریان زورگوی مستکبر ظالم طاغوت زیادتخواه راندخواه سهمخواه بالاخره و مثلث شوم جهل و ساده لوحی و زورگویی و زیادت خواهی باعث شهادت امیرالمومنین شد، قاسطین و ناکسین و مارقین. و در نهایت همه رهبران الهی هم نتونستند و بحث کشید به عصر غیبت امام زمان. و در دوران ما حضرت امام راحل بر اساس پیام انبیای الهی به تشکیل حکومت دینی، در واقع نقشه جهانی طرح تمدن نوین انسانی را بر پایه حقوق الهی در گفتمان انقلاب اسلامی طراحی کرد و امروز با 4 دهه از انقلاب این گفتمان مقدس انقلاب اسلامی در مقابل ظلم و استکبار جهانی ایستاده. و این دفعه ملت ایران به خاطر ارتباط و پیوند عمیقی که با رهبران الهی در قالب مرجعیت دینی و حوزه های علمیه پیدا کرده بود در پهنه تاریخ، و محبت و عشق اهل بیت توانست که ولایت فقیه را از کتاب ها و تئوری ها با هدایت امام به منصه عمل و اجرا برسوند. لذا ولایت فقیه یک مقوله حقوق بشری است. جمهوری اسلامی پیام اصلیش تأمین صلح و امنیت بین الملل بر پایه حق و عدالته. این صلح امنیت بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل نه تنها تأمین نشد، بلکه تجاوز به حقوق بشر توسط بر پایه همین منشور و کشورهای مدعی زورگوی تجاوزگر امروز می‌بینیم صحنه جهان صحنه جنگ و جنایته. چون علم و تکنولوژی منهای ایمان تبدیل میشه به جنایت و این تمدن مادی غرب بر اساس علم منهای ایمانه، ایمان منهای علم تبدیل میشه به عقب ماندگی. اما منظومه حقوق بشر الهی پیوند عمیق بین علم و ایمان و توحید و بندگی الهی و کرامت انسانی است و این پیام جمهوری اسلامی است. امروز علت اینه. وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه. پس چرا پیامبران پیش نرفتن؟ آیه جواب میداد و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه بغيا بینهم. متاسفانه خداوند میفرماید حکومت انبیای الهی قابل تحمل نبود با زورگوها. زورگوها ایستادن در مقابل پیام دین. بغی یعنی ظلم و ستم و از پیام دین سوء استفاده شد به نام دین بر علیه دین، به نام حقوق بشر بر علیه حقوق بشر، توسط کسانی شکل و شمایل دینی به خود گرفتن اتفاق افتاد. تحریف دین اتفاق افتاد و مختلف فیه الا الذین اوتو، یعنی حاملان دین ظلم و ستم کردن و از مسیح و انبیای الهی فاصله گرفتن. خب حالا چیکار کنیم؟ قرآن جواب میداد فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. اهل ایمان اهل تقوا اگه بخوان راه انبیا طی بکنن خداوند هدایتشون میکنه. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. چرا هدایت میکنه؟ چون معیار حق معلوم است. من یک نکته بهتون بگم در پایان توضیح این آیه که نکته جذاب و قابل توجهی است. رهبری عزیزمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای در جلسه آخر خبرگان رهبری فرمودن اختلاف سلیقه ها و اختلاف دیدگاه ها برای عمل به وظیفه یک امر طبیعی است، عمل به وظیفه الهی. خب حالا این اختلاف سلیقه ها و اختلاف دیدگاه ها در عمل به وظیفه میخوام خودم بگم. مثلا یک کسی میشه اصلاح طلب، یک کسی میشه تکنوکرات و فنسالار، یک کسی میشه خدمت شما عرض بکنم اصولگرای دارج به مصطلح امروز، یک کسی میشه مثلا به عنوان مثال پایداری، یک کسی میشه بفرمایید چی آقا جمنا جبهه نمیدونم مردمی نیروهای انقلابی استراحت خودم بگم از کجا بفهمیم کدوم حق کدوم باطله؟ آقا البته این مثال هایی نفهمون، گفت اختلاف سلیقه ها طبیعی است برای شناخت حق. اما کجا حق بشناسیم؟ ایشون فهمود یک محکماتی هست، یک مسلماتی هست که این محکمات و مسلمات اصول انقلابه، اصول اسلامه. نمیشه 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا اجتهاد متفاوت کرده که واقعا کسی دنبال شناخت وظیفه است. اون معیار حق باید بشناسیم. اعرف الحق تعرف اهله. حق اول باید بشناسیم. ولی شون شروع کردن اصول انقلاب ذکر کردن، اجرای اسلام. شما ببینید کدوم جناح دنبال اجرای اسلامه، کدوم جناح میخواد عبور بکند از اجرای اسلام. عدالت، توجه به محرومین و مستضعفین، مقابله با تواقیت و مستکبرین، مستضعف نوازی، خدمت صادقانه، اجرای عدالت در صحنه زندگی سیاسی اجتماعی. یک ملاک‌هایی هست. آیه هم همینه میگه فهد الله الذين آمنوا المختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اگه ما دنبال هدایتیم، دنبال نورانیتیم، دنبال قرب الهی هستیم، دنبال شناخت منظومه حقوقی بشر هستیم به شکل الهی، باید راهن بیای طی بکنیم. تبلور راهن بیا تحقق عملی حکومت دینی است و صحبت از حقوق بشر بدون وجود حقوق دینی این گزافه است، لهو و لعبه، دروغه. و من وقت ندارم، اما زیر نظر بنده پایان نامه هایی نوشته شده تو این زمینه، پایان نامه های دکتری، مثلا حکومت دینی و حقوق بشر. نویسنده است که من موضوع بهش دادم بر اساس طرح این آیه، آقای دکتر قاسم شبان‌نیا. بخونید، کتاب چاپ شده، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام چاپ کرده، سیاست خارجی و حقوق بشر بر پایه دین، دکتر باقرزاده، چاپ شده 15-16 تا پایان نامه تو این زمینه نوشته. دکتری نیست که حالا بدون فکر اینجا مزن من اومدم یه چیزی گفتم. میخوام بگم که حقوق بشر لیبرال و حقوق بشر بر پایه دموکراسی این دروغ بزرگی، اصلا حقوق بشر نیست. فقط اینا تابلوی حقوق بشر رفع میکنن و ضد حقوق بشر عمل میکنن. باید ببینیم که ضامن اجرای حقوق بشر کدوم دولته. دولت دینی میتونن ضمانت اجرای حقوق بشر بشه. دیگه من وقت ندارم آیه دوم را توضیح بدم و مجال نیست. به همین اندازه بسنده میکنم از خداوند تبارک و تعالی مسئلت مینماییم که همه ما قدردان نعمت اسلام، مکتب اهل بیت، نظام مقدس جمهوری اسلامی، نعمت ولایت و نعمت رهبری عزیزمون قرار بدهد و طول عمر با عزت به رهبر فرزانه و عزیز انقلاب عنایت بفرماید. امام و شهدا با شهدای کربلا محشور بگرداند. رزمندگان اسلام را در مقابل داعشی ها و تکفیری ها در سوریه، عراق، یمن پیروز بگرداند. توجهات حضرت ولیعصر شامل حال شیعیان امیرالمومنین، امت اسلامی، ملت بزرگ ایران، خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی، رهبری و ملت، دانشگاهیان عزیزمون، حوزویان عزیز، معتکفین گرامی و جمع حاضر قرار بدهد. در فرج آقا و مولایمون صاحب الامر از زمان تعجیل بگرداند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من اگه صحبت نمی کردم و شما از اول ازم سوال می کردید بهتر بود، چون من معمولا پرچونه صحبت میکنم. ساعت چند شد دیگه؟ باید برم دیگه، چیکار کنم؟ الان یک سوالی می توانید بکنید؟ چی بفرمایید؟ باشه، ساعت چند الان؟ چند؟ باشه باشه، بفرمایید یک سوالی بکنید. چی خواستید بگید؟ وقت از یه 5 دقیقه ببرم. خودیگه اگه ضبط شده باشه همین ویاده بکنید دیگه، یک کسی نوشته باشه ضبط کردید. خب بفرمایید. نگاه کنید تمدن اسلامی یک الزامات سخت افزاری و یک الزامات نرم افزاری دارد. سخت افزاریش یعنی پیشرفت علمی، اما نرم افزاریش چند تاست. یکیش تحول در علوم انسانی، دو پیوند عمیق حوزه و دانشگاه، سه تلاش برای تحقق دولت اسلامی. رهبری میگه چرخه انقلاب تو این 14 5 تا بوده: انقلاب، استقرار نهادهای انقلاب، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. ما متاسفانه تو مرحله دولت اسلامی متوقف شدیم. چند سال متوقف شدیم؟ 36 سال. یعنی نگاه کنید، دولت انتقال قدرت، دولت بازرگان، بعد دولت دفاع شکل گرفت، بعد از دولت دفاع دولت توسعه غربی که معلومه که چگونه است با مثلث برنامه تعدیل اقتصادی، بعدش دولت اصلاحات سیاسی، بعدش دولتی که به نام عدالت اما شورش بر علیه عدالت و زاویه انحراف باستانگرایی، و بعدش هم خدمت شما هم دولتی که بازگشت به دولت توسعه غربی به نام اعتدال. خب این دولت هایی که بوده و هنر رهبری از همه این دولت ها علاوه بر همه فرازها و فرودها کار کشیدن که انقلاب جلو بره، اما دولت اسلامی محقق نشده. و از میان سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه، قوه مجریه با اصلی دولت اسلامی ها بردوش می کشد که حالا توضیحش مفصل. و برای اسلامی کردن قوه مجریه چند کار باید بشه. رئیس جمهور معتقد با باورها و ارزش‌های اسلامی و مصمم برای تحقق عدالت و تحقق اصول و آرمان‌های انقلاب، دولت شکلگیری کابینه توانا، کارآمد، کاری و تلاشگر برای تحقق کرامت انسانی، یعنی دولت کار و کارآمدی و کرامت که با روحیه جهادی و انقلابی بتوند کار را پیش ببرد. چرخه تربیت نسل جوان مدیر و مؤمن و انقلابی برای اینکه آینده را بسازند، و در نهایت مبارزه بی امان با اشرافیت سیاسی و فساد اقتصادی. اینها عناصر ساخت دولت اسلامی است و ما از این گلوگاه و از این گردنه باید انقلاب رو عبور بدیم، خصوصا در شرایط قدرت منطقه‌ای انقلاب اسلامی. و انتخابات 29 اردیبهشت نقطه عطف پرش ملت ایران به سمت در واقع حرکت به سمت تحقق دولت اسلامی است که البته خیزش عمومی میخواد و واقعا قیام الهی میخواد، و این ما باید قدر بدونیم و تراحی بکنیم و فرصت رو از دست ندیم. الزامات دیگر خدمت شما کنم برای تحقق دولت اسلامی غیر از تحقق ببخشید تمدن نوین اسلامی، عینی کردن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته، و در نهایت خدمت شما عرض میکنم تحقق شعارهایی که رهبری در سال میداد، مثل همین اقتصاد مقاومتی، پیشرفت، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. این گونه شعارهای رهبری میتوند بستر را به سمت و سوی تحقق تمدن نوین اسلامی با مثلث اجتهاد متناسب با شرایط زمان، پیشرفت علمی و مقاومت در مقابل جبهه استکبار جهانی اینها قابل تحقق بإذن الله و باز هم یک سخن مفصلی می‌طلبد. صلواتی بفرستید.